بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. در باری اولا با عرض تبریک سالگرد ولادت قمر بانو باشه و حضرت امام سجاد علیه السلام، ابتدای بحث اجماع گفتیم که اول توضیح درباره اجماع منقول عرض میکنیم، بعد اجماع محسن. حالا بحث امشب درباره اجماع محسن. اولین مطلب این که آیا اجماع محصل را همه قبول دارند یا خود اجماع محصل اختلافیه؟ اهل سنت غالباً اجماع و حجت می دانند و یک دلیل مستقلم می دونند، ولی ادعیم هستند تو اهل سنت که منکر اجماع هند، مثل ابن حزم صاحب کتاب المحلا، بلکه در واقع مذهب ظاهریه که یکی از مذاهب اهل سنت، اینها کلن مخالف با اجماع هست. اونهایی که با اجماع مخالفند بعضی منکر صغراند و بعضی منکر کبرا. اونهایی که مخالف اجماعن به خاطر صغرا میگن که اجماع یعنی اتفاق همه امت و اتفاق همه امت قابل تحصیل نیست.
خانم های محترم، اینجا درسه، خواهش میکنم اگه نمیخواد گوش بدن بچه ها رو خواهش میکنم تشریف برید بیرون. آقایان مسئولین مسجد، اگر بسا میخواد که استاد ادامه پیدا کنه درس، استاد این نظم رو رعایت کنن دیگه.
بعضی ها مخالف اجماع هم به خاطر صغرا، یعنی میگن که اجماع عبارت است از اتفاق همه امت و اتفاق همه امت پیش نمیاد، بر فرضم که پیش بیاد قابل علم نیست، قابل شناخت نیست. یعنی الان 1.5 میلیارد مسلمان هست، ما از کجا میتونیم بفهمیم که همه مسلمان ها یه چیزی را قبول دارند یا قبول ندارند. اینا یه گروه هم که اینو میگن، یعنی میگن اصلا اجماع حاصل نمیشود. بعضی ها میگن که برفرض اجماع حاصل بشود ولی حجت نیست، به خاطر اینکه کل امت اسلامی مثلا 1.5 میلیارد مسلمان، این کل عبارت است از تک تک مسلمان ها، این آدم اون آدم اون آدم همینجور، تک تک مسلمان ها معصوم نیستند، کل هم که از همین تک تک افراد درست شده پس کل هم معصوم نیست. وقتی تک تک مسلمان ها معصوم نیستن خب کلا معصوم نیست. سنی ها هم که امام معصوم که قبول ندارند، تک تک مسلمان ها هم که میگن معصوم نیست، خب اگر تک تک معصوم نیست کلا غیر از تک تک افراد چیز دیگه نیست. بعضی دیگر از سنی ها اینجوری میگن، بعضی از سنی ها میگویند که اجماع یعنی اتفاق همه امت، اتفاق همه امت یه مرتبه تصادفی حاصل میشود یه مرتبه با دلیل و مدرک. اگر تصادفی شد که همه اتفاق کردند، چیزی که تصادفی فایده نداره، ارزشی نداره. اگرم یک چیزی دلیل داره، مدرک داره و به این خاطر مسلمان ها اتفاق کردند، ما باید بریم سراغ همون دلیل دیگه، اجماع ارزشی نداره. این چیزایی که تا اینجا عرض کردم اینا حرفای مخالفین اجماع از اهل سنت، مثل ابن حزم یا ظاهریه. معمولا اینهایی که مسلمان هایی که توی مغرب و مراکش و رباط و چاد و اون مناطق زندگی میکنن، مسلمان های اون منطقه این حرفا رو میزنند که یعنی اجماع حجت نیست، یا اجماع قابل به دست آمدن نیست، یا اگرم به دست بیاید حجت نیست. اینم میدونید که ما شیعه ها هم همیشه اینو دوست داریم که همینو بگوییم، ما بگیم اجماع اعتبار نداره، یعنی زیرا به اجماع زدن این به نفع ماست. البته اهل سنت خیلی اجماع براشون مهمه، مخصوصا یه وهابی ها، یعنی اهل سنت این مناطق اجماع براشون مهمه. اینها میان میگن که اجماع مسلمان ها حجت، مثل قرآن مثل حدیث اجماع هم حجت. وقتی بهشون بگویید که خب کل مسلمان ها که اجماع نمی کنند، مثلا شما فقط یه بخشی از مسلمان ها رو در نظر گرفتید، معمولاً وهابی ها یه تفکرشون اینجوری دیگه، غیر از خودشون اصلا کسی رو مسلمان نمی دانن. مثلا وهابی ها خیلی راحت اینجوری میگن دا. میگن اجماع مسلمان ها بر اینه که آدم سر قبر نرود، فاتحه نخونه. خب بگیم مثلا فرسونی این سنی های کردستان که اینا که همش میرن سر قبر، میگن اونا پوری میگن ما گفتیم اجماع مسلمان ها، مسلمان هم یعنی همه وهابی ها، اینا که وهابی نیستن مسلمان هم نیستن. این تفکر وهابی اینجوریه که میگه اجماع رو قبول داریم، اما اجماع یعنی چی؟ یعنی اتفاق خود وهابی ها، بقیه را مثلا مسلمان نمیدونند. و عجیب ترش ابن تیمیه، ابن تیمیه خودش یه نفری هرچی قبول داشته باشه میگه اجماع مسلمونا بر این است. اگه خودش یه نفر یه چیزی قبول داره، هیچ کسی هم که نگفته باشه میگه اجماع مسلمونا است. هر چیزی هم که خودش قبول نداره میگه احدی از مسلمونا قبول ندارد. یعنی کل اسلام به نظر ابن تیمیه خود همین ابن تیمیه است یه نفری. خب این تا اینجا نظر اونها. و اما اهل سنتی که میگویند اجماع حجت هست، اونه که میگن حجت هست، یک دلیل هایی از قرآن دارند و یک دلیل هایی از روایات. اما از قرآن کریم این چهار تا آیه شریفه، این چهار تا آیه رو دلیل آوردن بر این که اجماع محصل حجت. اول آیه 143 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این آیه شریفه می‌فرماید که شما را یک امت وسط قرار دادیم. وسط یعنی عادل، معتدل، خوب. شما را امت وسط قرار دادیم لتکونوا شهداء علی الناس، تا شما شاهد باشید بر دیگران. یعنی روز قیامت مسلمان ها میشوند شاهد بر دیگران، پیغمبر اکرم هم شاهد بر شما. سنی ها میگن این آیه دلالت میکنه بر اینکه اجماع حجته، به خاطر اینکه اگر شما شاهد بر مردمید، شاهد باید عادل باشه، شاهد باید حرفش حجت باشه. یعنی روز قیامت وقتی شما شهادت میدهید بر علیه یهودی یا مسیحی، این حرف شما با یه حجت باشه که بشید شاهد. بنابراین این آیه دلالت میکند بر این که مسلمان ها عادلند و قولشون حجت است. این اولین استدلال سنی ها. جواب این استدلال اینه که این که میفرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا، این تمام مسلمان ها را نمیگوید. این که میفرماید شما را امتی قرار دادیم وسط، وسط یعنی معتدل، عادل، با فضیلت. ما میدونیم یه آدمایی تو مسلمان ها هستند از هر کافری هم بدترند، مثل شمر، مثل یزید، مثل نمیدونم عبیدالله. این که این آیه میفرماید جعلناکم، این کم خطابه به کل مردم نیست، بعض مردم را میفرماید. مثل این که یه آیه شریفه‌ای میفرماید که ای بنی اسرائیل، نعمتهای خدا را یاد آورید و جعلکم ملوکا، جعلکم ملوکا، خدا شما یه بنی اسرائیل پادشاه قرار داده. یعنی کل مردم شدن شاه، یا اینکه نه همین که یه نفر از مردمم شاه بشه. درسته که بگوییم جعلکم ملوکا، این جعلکم درسته که این کاف خطاب به جمعه، اما معنیش این است که تک تک مردم ملوکند. این آیه هم که میفرماید جعلناکم امتا وسطا، معنیش این است که تک تک مردم امت وسطند، بلکه معنیش اینه که 12 امام علیهم السلام امت وسطند، شاهد بر مردم، پیغمبر اکرم هم شاهد بر 12 امام. پس این آیه که دلالتی ندارد بر این که کل امت عادلند و حرفشون حجت. عرض کردم بهترین شاهدش سمرت ابن جندب، همین که تو بسه لازرر اسمش هست، که اون درخت رو داشت تو خونه مردم، پیغمبر بهش فرمود که درخت رو بفروش، گفت نمیفروشم. پیغمبر فرمود که هر وقت میخوای بری سر درخت یا الله بگو، گفت نه نمیگم این حرفا. بعدم پیغمبر فرمود درخت رو بکنید بندازید بیرون. این سمرت ابن جندب بعدن اومد تو کوفه و شد والی، 80,000 بیگناه رو کشت. یکی بهش گفت خدا نمیترسی؟ گفت که اگر 80,000 تا دیگم بکشم از خدا نمیترسم. خب اینم یکی از مسلمان هستی، این رو میشه بگه امت وسطه. یعنی میدونیم این آیه با واقعیت خارجی تطبیق نمی کنه. مراد امت خاصیه، گروه خاصیه. این آیه اول به جوابش. آیه دومی که سنی ها میگوین دلیل بر حجیت اجماع، آیه 110 سوره آل عمران میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اهل سنت میگویند این آیه دلالت میکند بر این که مسلمان ها بهترین امتند. بهترین بودن وقتیه که همشون عادل باشند و اهل فضیلت و قولشون هم حجت باشند. بنابراین این آیه دلالت میکنه که وقتی همه بهترین انسان ها هستن، بهترین انسان ها عادلن. اینم استدلال دوم اهل سنت. جواب این استدلال چند چیزه. حالا یه جواب سادش اینه که گاهی آدم خبر میگوید در مقام انشاء. مثل این که شما به یه نفر میگید این بچه‌ای که من دارم خیلی بچه خوبیه، همیشه اول وقت وای مثل نمازشو میخونه. این الان خبره اما در مقام انشاءه، یعنی میخواید بگویید که بچه همیشه اول وقت نمازتو بخون. درسته که میگویید همیشه اول وقت نمازشو میخواند، اما نه این که واقعا میخونه تو دارید خبر میدید. این در مقام انشاءه، یعنی همیشه نمازتو اول وقت بخوان. این مثل اینه که مثلا میگیم که طلبه هیچ وقت خلاف نمی کنه، امامه به سر هیچ وقت مثلا خلاف نمی کند. این خلاف نمی کند یعنی نباید بکند. کنتم خیر امت اخرجت للناس معنیش این نیست که شما بهترین امت هستید، بلکه معنیش اینه ها، شما بهترین امت باشید. خبره ولی در مقام انشاء. این یک جواب. خب اگر خبر در مقام انشاء باشه، معنیش این نیست که بهترین آدم ها هستید، میگه بهترین آدم باشید نه این که هستید. جواب دیگرم اینه که شاید کسی بگه این آیه شریفه دین را میگوید نه مردم را. کنتم خیر امتین یعنی خیر ملت، خیر دین، خیر مذهب. بهترین دین را شما دارید، شما که بهترین دین را دارید امر معروف نهی از منکر کنید. و این دلیل میشه برای این که دین اسلام بهترین دینه، نه اینکه مسلمان ها بهترین آدمند. باز جوابای دیگه هم میشود داد. این حالا همین کافیه. بله آره اینجا میاد. بله اونم جاری میشه. بله آیه سومی که سنی ها بهش استدلال کردن این آیه شریف است، آیه 115 سوره نساء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا. این آیه بیشترین آیهیه که سنیا بهش استدلال میکنند، یعنی بیشترین آیهی که سنیا میخونند این آیه است. و صد و پونزده سوره نساء. و من یشاقق رسول، هر کس مخالفت با پیغمبر بکنه، من بعد ما تبین له الهدى، بعد از اینکه هدایت برایش آشکار شد، هر که با پیغمبر مخالفت کنه، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، و راهی غیر راه مؤمنین برود. این سرانجامش جهنمه. سنی ها میگویند که این آیه دلالت میکند که هر کس از امت اسلامی فاصله بگیره، یعنی امت اسلامی اگه یه چیز گفتن کسی مخالفت کرد، این کارش حرامه. و نسلهی جهنمه و ساعت مسیرا، این سرانجامش جهنمه. پس این آیه دلالت میکند که پیروی کردن از راه مؤمنین واجبه. راه مؤمنینم یعنی هر چی که مؤمنین برش اتفاق کردن، پیروی از او واجبه. اگه مؤمنین اتفاق کردن برای یه کاری گفتن این اجماعیه، هر کی مخالفت بکنه گناه کرده است و جهنم میرود. اینم این بیشترین استدلال سنی به این آیه است. جواب این آیه هم اینه که جواب استدلال بین آیه برای اجماع، جوابش اینه که این آیه شریفه زمان پیغمبر اکرم را میگوید که پیغمبر اکرم در میان مردم و یه افرادی هم مؤمن به پیغمبرند. این آیه میفرماید هر کی با اینا مخالفت بکنه میرود جهنم. به عبارت دیگر این آیه یک قضیه خارجی است، نه قضیه حقیقیه. این مثل اینه که مثلا من میگم فرش این مسجد پاکه، این معنیش نیست که فرش هر مسجدی پاکه. این مسجد رو دارم میگم، قضیه خارجیه. این میفرماید هر کس با پیغمبر مخالفت کند، من بعد ما تبین الله، بعد از اینکه روشن شده که با یه حرف پیغمبر گوش بده، یعنی پیغمبر هست، کسی با پیغمبر مخالفت میکنه و راه غیر مؤمنین را میرود. این راه غیر مؤمنین، مؤمنین صحابه پیامبر را میگوید، اون موقعی که پیغمبر در میان ایناست. راه صحابه در زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان اونها بوده، راه اینا بود شده و مخالفت با اینا حرامه. اما موقعی که پیغمبر اکرم در میان اینا نباشه، همین صحابه دیگه راهش حجت نیست. قضیه خارجی است. میرسیم حالا فعلا حرفای سنیا بریم که من جوابش برسیم، روایات هم میرسیم. اینم شد آیه سوم. آیه چهارم فردا شب انشاءالله روایات رو میخونم، حالا فعلا آیات. نه من میگم بله. اما بینی یشاقق رسول یعنی چی؟ یعنی پیغمبر هست، از پیغمبر فاصله میگیره، از پیغمبر فاصله میگیره و راهی غیر راه مؤمنین میره. راه مؤمنین چی بود؟ یکی از پیغمبر فاصله نگیرید، فاصله گرفتن از پیغمبر رو داره میگه، شامل چیز دیگه نمیشه. چرا؟ صحابه جزء مؤمنین هستن، اما این صحابه‌ای که مؤمنن مخالفت با اینا کی حرامه؟ تا موقعی که پیغمبر توشونه. وقتی پیغمبر اکرم تو اینا نبود مخالفت با این صحابه حرام نیست، ای آیه شامل نمیشه. آیه 4 آخرین آیه، آیه 4 اینه که آیه 57 سوره انفال، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حالا شاید فردا شب این بحثو مطرح بکنم که چرا آیه نفرموده اطیع الله و رسول، فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی اطیع او تکرار شده. سه تا چیزو خداوند فرموده: اطاعت خدا، اطاعت پیغمبر، اطاعت اولی الامر. سه بار اطاعت نفرموده، یه بارم نفرموده. میشد اینجوری بگوید اطیع الله و رسول و اولی الامر، یا اطیع او بیار بر ستاش، یا اینکه سه تا بگه اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع اولی الامر، در حالی که دو تا آورده، یکی اطیع الله، یکی هم اطیع الرسول و اولی الامر. حالا اینو بعد بحث میکنم. سنی ها حرفشون اینه ها، میگویند که این آیه فرموده اطاعت از اولی الامر واجبه، و اینم میدونید که اگر خداوند امر کند به این که اطاعت کسی به صورت مطلق واجبه، اون باید معصوم باشه. اگه خدا گفت حرف اینو گوش بدهید بدون قید و شرط، یعنی این شخص چیه؟ معصومه. اگر کسی معصوم نبود باید اینجوری بگوید، باید بگوید حرف این آقا رو گوش بده تا موقعی که خلاف شرع نگوید. مثلا اگر امیرالمومنین علیه السلام باشه، من به شما اینجوری میگم، میگم حرف حضرت علی رو گوش بدهید بدون هیچ قید و شرطی. اما اگر ولی فقیه باشه باید چی بگیم؟ باید بگویم حرف ولی فقیه رو گوش بدهید تا موقعی که از شرع تخطی نکند، تا موقعی رو میخواد. سنی ها اینجوری میگن، میگن که اولی الامر به معنی حاکم نیست، اولی الامر یعنی همین مردم. این آیه میگوید اطاعت کنید اولی الامر، اولی الامر یعنی مردم را، ملت را، مسلمان را. وقتی خدا میگوید مسلمان را اطاعت کنید، باید مسلمان ها خطا نداشته باشند، باید مسلمان ها اشتباه نداشته باشند. اگر کسی بگوید مقصود از اولی الامر آدمای خاصیه، سنی ها میگوین آدم خاص وقتی معلوم نیست کیه، خدا از یک کسی که معلوم نیست کیه بگه اطاعت کنید، لغده. پس باید از همین مردم بگوید از این مردم اطاعت کنید، و این مردم هم باید عادل باشن، معصوم باشن که خدا بگوید اطاعت کنید. این استدلال سنی ها. جواب این استدلال اینه که اولا این اولی الامر معلومه کیه، مجهول نیست، معلومه اولی الامر یعنی کی. اولی الامر کیه؟ حالا اینو شاید فردا شب باز بیشتر توضیح بدم. اولی الامر به معنی مرجع تقلید نیست، اولی الامر به معنی فقها نیست. معنی این آیه نیست که حرف مرجع تقلید رو گوش بدید، بلکه معنیش چیز دیگه است. ببینید این آیه دنبالش اینه ها، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگه سر یه چیزی دعوادون شد بری سراغ اولی الامر. یک آیه دیگر اینجوری می‌فرماید، ببینید یه آیه شریفه، اِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ بَلُوا رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ. الان از این آیه خیلی روشن استفاده میشه که اولی الامر یعنی چی. ببینید تو آیه صحبت این بود که اگه دعوا دون شد چه کار کنید دیگه، دعوا رو ببرید پیش اولی الامر. مرجع تقلید چی چی بلده، تخصصش چی چیه، یا فقها چی چی بلدند، استنباط احکام، یعنی بلده بیه کجا نماز شکسته است، کجا نماز تمامه، احکام خدا را استنباط میکنند. این کار مراجع تقلیده. دعواهای مردم تو خیابون سر احکام خدا دعوا دارند، یعنی مثلا مردم وقتی دعواشون میشه دعوا سر اینه که مسافر نماز شکسته است یا تمومه، سر اینجور چیزا مردم. اگر سر اینجور چیزا دعوا بکنن باید بریم پلوکی که حل دعوا کنه، مرجع تقلید، در حالی که دعوا که سر این چیزا نیست. مثلا الان دعوا سر این است، آب زاینده رود مثلا مال شهر کرده یا مثلا مال خوزستانه یا مال اصفهان و یزده، سر این دعواست دیگه، میزنند و میکشند و شلوغ میکنند اینا، سر این که این آب مال ایوریاس یا اووریاست. کدوم مرجع تقلید میتونه نظر بده بگه آب مال ایناست یا مال اوناست؟ مرجع تقلید کارش فتواست، استنباط حکمه. مردم که سر حکم دعوا ندارن، مردم سر آب دعوا دارن و سر ماشین و نون و شغل و کار و اینجور چیزا. این که این آیه میفرماد هر وقت دعواشون شد برن سراغ اولی الامر. مرجع تقلید که اصلا این چیزا سرش نمیشه که آب مال ایناست یا مال اوناست. کی اینا سرش میشود؟ حاکم. پس معلومه که این آیه که میفرماد که اطاعت کنید اولی الامر، حاکم مسلمان ها را میگوید، نه فقها ها را و نه مراجع تقلید ها. بلکه اصلا این آیه داره میفرماید که اگه مثلا شما شنیدید یه جا بمب گذاشتن، حق ندارید برید به فلان مرجع تقلید بگید آقا فلان جا بمب گذاشتن، حالا چیکار کنید؟ اذا جاءهم امر من الامن، امنیت، مسائل امنی، اول خوف، همین تهدید، عذاب به، خبر رو پخش میکنن، ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم، خبرهای امنیتی و خبرهای خوف باید به پیغمبر و به اولی الامر، اولی الامر یعنی چی؟ حاکم. به کی باید بریم بگیم که آقا بمب گذاشتن؟ به حاکم باید بگیم. پس بینه از خود این آیات که بحث آیات درباره نزاعه یا بحث خوف یا امنیت، بمبگذاری، جنگ، صلح، اینجور چیزاست و اینجور چیزا رو مرجع تقلید متخصصش نیست. گفتم مرجع تقلید چی بلده؟ استنباط احکام، و نزاعهای مردم سر احکام نیست، نزاع مردم سر موضوعات، موضوعاتم کار حاکمه نه کار فقیه. پس این آیه که می‌فرماید اولی الامر رو اطاعت کنید، معلومه که کی را داره میگوید، بلذا این آیه دلیل بر حجیت اجماع نمی‌شود.
Oh,